بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن محمد بن أبي عمرو المدني بمكة عن أبي العباس بن حمزة عن أحمد بن السوار عن عبد الله عاصم عن سلمة بن بردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا مات وترك فرقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار. وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات. وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عز وجل جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي لا أسكننك الجنة معه ولا أبالي. خب این روایت در همون کتاب مالی شیخ صدو مجلس دهم، مجلس دهم که ظاهراً بیستم ماه شعبان بوده، چون نوشته لعشر بقین من شعبان، ده روز مانده از ماه شعبان. سنه 367 روز سه‌شنبه این روایات رو مرحوم شیخ صدوق قرائت کرده و نوشته شده 12 حدیث. حدیث سوم با اون سندی که خوندیم از انس بن مالک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که المؤمن اذا مات و ترک ورقتا واحدتا، مؤمن وقتی مرد و یک ورقه باقی گذاشته که در اون علمی نوشته، علیها علم، این یک برگ که نوشته بین او و بین آتش مانع و حجاب خواهد بود. یعنی یک برگه، یک ورقه‌ای که مؤمن در اون ال نمیشه، همون میشه سپر بلای ایمون، سپر از آتش جهنم. این برگه، این ورقه روز قیامت پوششی خواهد بود بین او و بین آتش، پرده‌ای میشه بین او و بین دوزخ. و اعطاه الله تبارک و تعالی بکل حرف مکتوب علیها، خداوند در ازای هر حرفی که در این ورقه نوشته است یک شهر بهشتی بهش میده، مدینتن اوسع من الدنیا سبع مرات، هفت برابر دنیا. در ازای هر حرفی، حالا منظور از حرف، حرف در مقابل کلمه است یا حرف منظور کلمه یا حرف منظور جمله، چون این استعمال هم میشه، یعنی به صورت تسامح حرف برای یک جمله یا عبارت معناداری هم گفته شده. به هر حال در ازای هر حرفی یک شهر بهشتی بهش داده میشه که از دنیا هفت برابر بزرگتر باشه، هفت برابر دنیا باشه. و ما من مؤمنن یقعد ساعتا عند العالم، هیچ مؤمنی نیست یک ساعتی را نزد عالم بنشیند. البته ساعت منظور معلومه دیگه، یعنی لحظاتی رو نزد عالم وقتی نشست. الا ناداه رب و عز و جل، خداوند بهش ندا میده که جلست الى حبیبی، و اومدی کنار حبیب من نشستی. و عزتی و جلالی لأسکننک الجنه یا لأسکنتک الجنه، قسم به عزت و جلالم در بهشت تو را با این عالم هم نشین می کنم. لأسکنتک الجنه، اینجا تا آورده باید به صورت ماضی بخونیم، لأسکنتک الجنت معه ولا اوال، در بهش هم با این عالم هم نشین خواهیم بود. این هم تشویق است برای اهل علم که در این راه مستقیم و محکم و استوار بمونند. و ترغیب و تحریض به نوشتن و کتابت، چون مقداری ما از نوشتن و تألیف و تصنیف دور هستیم، یه خود نیاز به همت داره. هرچه ما داریم از زحمات گذشتگانه دیگه، اگر اونها اینها رو نمی نوشتن ما دستمون خالی بود. در علوم مختلف، در همین کتابای روایی، در فقه و اصول و همه علوم، ما هم باید دست به کار بشیم به اندازه وسع و توان. انشاءالله به این اجر و پاداش هم برسیم که هر برگه ای از علم میشه یک پرده و حجاب بین این مؤلف و بین آتش. خب اما بحثی که مرحوم صاحب شرایع بعد از احکام جواب مدعا علیه بیان فرموده، بحث استحلافه. مرحوم صاحب شرایع این بحث رو تحت عنوان مقصد رابع بیان کرده. مقصد اول در کتاب شرایع مربوط بود به احکام قاضی و حاکم، به عبارت دیگر وظایف حاکم و قاضی. مقصد دوم مربوط بود به احکام دعاوی. مقصد سوم مربوط بود به جواب مدعا علیه، که مدعا علیه یا اقرار خواهد کرد به ما اقربهی ملزم میشه، یا انکار میکنه، در صورت انکار میتونه جناب مدعی قسم طلب کنه. قسم متوقف است بر دو چیز: استحلاف مدعی و احلاف حاکم. یعنی باید اول مدعی درخواست بکنه که این آقای منکر قسم یاد کند و سپس حاکم امر می کند این منکر را به اجرای قسم. منکر یا قسم می خوره یا قسم را به مدعی رد می کند. اگر قسم خورد که تبرئه خواهد شد، اگر قسم را به مدعی رد کرد، بنابراین منکر می تواند قسم را به مدعی رد بکند. اگر قسم را رد کرد، مدعی باید قسم بخوره بر اثبات حق خودش. اگر مدعی قسم خورد، حقش ثابت میشه. اگر قسم نخورد بعد قسم نکول کرد، حق مدعی ساقط میشود. این مباحث رو قبلا خوندیم. حالا در این مقصد، مقصد چهارم، درباره برخی از احکام استحلاف، البته مرحوم صاحب شرایع استحلاف ذکر کرده، مرحوم علامه در قواعد احلاف، فرق نمی کنه، مراد بیان برخی از احکام و خصوصیات مربوط به حلفه. مرحوم صاحب شرایع می‌فرماید حلف باید بالله باشه. بنابراین حلف به غیر الله کفایت نمی‌کنه. البته ایشون می‌فرماید حلف به غیر الله جایز نیست، که حالا بعداً ما باید بررسی کنیم ببینیم حلف به غیر الله آیا نافذ نیست یا جایز نیست، که ایشون تعبیر فرموده به لا یجوز الحلف به غیر الله. علامه هم در قواعد همین عبارت رو داره، فرموده لا یجوز الحلف به غیر لفظ الله. خب بنابراین اولین مطلبی که مرحوم صاحب شرایع بیان می‌فرماید عدم نفوذ حلف به غیر الله و نفوذ حلف به لفظ از الله، به اسم الله. بنابراین شرط نفوذ حلف عبارت است از حلف به اسم الله. دلیل این مطلب روایاته. عمده روایات در کتاب الایمان که مرحوم شیخ خور در رسائل الشیعه در باب 30 از ابواب ایمان، کتاب الایمان، بابی باز کرده با این عنوان: باب و انه لا یجوز الحلف و لا ینعقد الا بالله و اسمائه الخاصه. در این باب مرحوم شیخ روایاتی رو نقل کرده، جمعاً 15 روایت، که بعضی از این روایات شاهد این فرمایش فقها میشه. در روایت اول، چون روایات متعدد هست، ما برخی از اینها رو، اونم قسمتی که شاهد عرضمون هست، بیان میکنیم و الا باید روایات به صورت کامل همه قرائت بشه. روایت اول از علی ابن محزیار قال قلت لابی جعفر الثانی، یعنی امام جواد سلام الله علیه، ابو جعفر اول امام باقر دیگه، ابو جعفر الثانی امام جواد، فی قول الله عز و جل و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و قوله عز و جل و النجم اذا هوا، قسم هایی که خداوند در قرآن به پدیده های طبیعی خورده، قسم به شب، به روز، به ستارگان و ما اشبه هذا. فقال امام جواد سلام الله علیه فرمود که ان الله عز وجل یقسم من خلقه به ما شاء، خدا میتونه به هر خلقی، به هر آفریده ای که خودش خلق کرده قسم بخوره. و لیس لخلقه ان یقسم الا به عز وجل، ولی خلق خدا نمیتونن قسم بخورن مگر به خود خداوند عز و جل.
خود خدا مطلق اسامی و ذات و همه اینا شامل میشه.
بله، قدر متیقن لفظ الله، اما اجماع هست بر این که هر اسمی که مختص به ذات او هست اون هم کفایت میکنه. مثلا بارکل رحمان، مثلا رحمان اسم مختص به ذات مقدس پروردگار دیگه، این اگر کسی به این اسم هم قسم بخوره کفایت میکنه، چون قسم به اسم مختص قسم به الله دیگه فرقی نمیکنه. آنچه که معیار هست از این روایات استفاده میشه قسم به خداوند باشه، و از این روایات استفاده نمیشود که حتما لفظ الله مراده. بله خب، روایت دیگر از محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر، اینجا منظور از ابی جعفر امام باقره، قول الله عز و جل و اللیل اذا یغشا و النجم اذا هوا و ما اشبه ذلک، فقال ان لله عز و جل ان یقسم من خلقه به ما شاء و لیس لخلقه ان یقسم الا به. یا روایت، این روایت سوم بود. روایت پنجم، سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام در این روایت می‌فرماید که اگر مردم به غیر خدا قسم بخورند قسم به خدا ترک می‌شود. در حقیقت حکمت قسم به الله رو بیان فرموده. به این خاطر می‌فرماید که لا ارى للرجل ان يحلف الا بالله، لا ارى للرجل به معادل فارسی یعنی من نمی بینم، یعنی من نمی خواهم ببینم که به غیر خدا قسم بخوره، فقط قسم به خدا بخوره. و از همین قبیل روایات در این که در این باب که حالا خودتون مراجعه بفرمایید. در باب 32، باب و حکم استحلاف الکفار به غیر الله، در اونجا از امام سوال شده اگر کسی کافر باشد اونم به خدا قسم بخوره یا به آنچه که خودش بهش اعتقاد دارد قسم بخوره. مثلا فرض کنید بت پرست به بتش قسم بخوره، مثلا یهودی به تورات قسم بخوره، مجوسی به خالق نور قسم بخوره، چون خدای خیر و خدای شر قبول دارند، خالق نور و خالق ظلمت، به خالق مثلا نور قسم بخوره، یزدان پاک منظورشون خالق خیره، در مقابل اهریمن دون به خالق شروره. مثلا آیا اونها به مقدسات خودشون قسم بخورن یا به الله قسم بخورن؟ امام فرموده که به الله قسم بخورن. ان ابی عبدالله علیه السلام، اولین حدیث در باب 32 با حذف اسناد، سند هم صحیحه، چون محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب یعنی همون صاحب کافی کلینی رحمت الله علیه، از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، حسین ابن سعید، نذر ابن سوید، شعبان ابن سالم، سلیمان ابن خالد، همه از اجلای اصحابن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله. یهودی و نصرانی و مجوسی به غیر خدا نباید قسم داده بشن. و شبیه این بقیه روایات که حالا توی ما طولانی نکنیم، سوال هم شده از امام در روایت سوم این باب، حلبی سوال میکنه از امام که اونها رو به چه چیزی قسم بدیم، اهل ملل را به چه چیزی قسم بدیم؟ امام فرمود فقط به خدا، بالله عز و جل. ان الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اهل الملل یستحلفون فقال لا تحلفوهم یا لا تحلفوهم الا بالله عز و جل. خب از این روایات استفاده میشه که قسم باید به الله باشه، و از اونجایی که منظور ذات مقدس الهی است در مقابل غیر خداوند، چون اینها در مقام بیان غیر خداست، یعنی به غیر خدا قسم یاد نشود، به غیر خدا حلف انجام نشود، بنابراین به الله و اسماء خاصه قسم جایز و نافذ خواهد بود. بنابراین به لفظ الله یا لفظی که صفت خاصه باشد، مثل رحمان، مثل خالق، مثل رازق، مثل رب، اینها هم جایزه. قسم به صفتی که مشترک است اما با ذم یک ذمیمه مختص الله میشه، اون چطور؟ مثلا الاول الذی لیس قبله شیئون، اول صفت برای خیلی از موجودات، اما از واجب الوجود و ممکن الوجود. اما وقتی گفتیم الاول الذی لیس قبله شیئون، این چطور؟ بله قدیم، بله قدیم مثل رازق، چون غیر از خداوند که دیگه قدیم نیستن به قول آقایون حکما. بله در کتاب شریف جواهر می‌فرماید به این صفات هم میشه قسم خورد. مرحوم امام در تحریر می‌فرماید نسبت به این اسما باید احتیاط کرد، چون در اینجا ما شک داریم. این اسما مشترکن بین الله و غیر الله. بله، با یک وصفی و ضمیمه‌ای مختص می شوند. بنابراین این اسما به جهت این که استعمال در غیر ذات ربوبی دارن، از طرفی هم ما شک داریم آیا با حلف به این اسما این امر، یعنی آنچه که ادعا کرده، از ثابت می شود یا خیر از عدم تأثیر. به این خاطر نسبت به این اسما باید ما احتیاط بکنیم. مرحوم صاحب جواهر میگه اینها ملحقن، مثل مرحوم صاحب عروه و بسیاری از فقها میفهمن این اسما هم ملحق است به اسم الله و صفات مختصه به الله. ظاهر هم این است که چون روایاتی که مثل باب 30 و 32 در کتاب الایمان که قسم به الله رو بیان می کند، در صدد رد قسم به غیر الله هست، به مناسبت حکم موضوع صفت مشترکه‌ای هم که با انضمام یک ضمیمه ای مختص به الله بشه کفایت می کنه. پس فرقی نخواهد بود بین قسم به رحمان که مختص به اللهه، یا قسم به الاول الذی لیس قبله شیئون. این هم با توجه به این که یک عبارت کامل هست و مراد ذات ربوبیه، بنابراین در اینجا هم ظاهر اکتفاء به این قسمه. خب نکته دیگر این است که آیا غیر مسلمان به الله قسم بخوره یا به مقدسات خودش قسم بخوره؟ غیر مسلمان یا کافر ملحدی است که هیچ خدای رو قبول نداره، مثل کمونیست ها که قائل به الله نیست، قائل به هیچ خدایی نیستن، یا خدا رو قبول دارن اما در الوهیتشون دچار شرکن، مثل نصارا، مثل مجوس، یا این که خدا رو قبول دارن، توحید ذاتی رو هم قبول دارن، اما اینها به جهت بدعت دچار کفر شدن، مثل بهائیت مثلا میگن اسلام منسوخ شده، انکار ضروری دین کردن، اینا هم در زمره کفارن. آیا این قبیل کفار باید مثل مسلمان ها به الله یا اسماء مختصه یا اسماء مشترکه‌ای که با ذم ضمیمه مربوط به الله میشه به اینها قسم بخورن، یا میتوان اونها رو به خدایی که خودشون قبول دارن قسم دارن؟ در باب 32 مرحوم شیخ هور هر دو روایت، یعنی برای قسم اونها به الله و برای جواز قسم به مقدسات خودشون، هر دو روایت رو آورده. مرحوم صاحب شرایع و مرحوم صاحب جواهر و جمع کثیری از فقها می فرمایند باید قسم اونها هم به الله باشه، ولی مرحوم چشم کاشف اللسام میفرماید نزد من قسم اونها مثل وثنی بت پرست، قسم اونها به خدای خودشون کفایت میکنه برای اینکه فلسفه قسم و سر و علت برای قسم این است که شخص از غیر واقعیت مردوع بشه. قسم برای رد است. اگر کسی قسم به چیزی رو قبول ندارد، چون چیز رو قبول نداره، قسم خوردن اون هیچ رد ایجاد نمی کنه. همچنان که اگر یک مسلمان به بت قسم بخوره، فرض کنید مدعی بت پرست، مسلمان مدعا علیه، رفتن پیش شما به عنوان یک قاضی، مدعی بت پرست یا آقای قاضی، این آقای منکر به خدای من که بت هست قسم بخوره، من قبول میکنم. حالا این جناب حاکم این آقای مسلمان منکر رو به بت قسم بده، این تأثیری نداره، این مسلمان بت رو به خدای قبول نکرده، بنابراین اگر قسم بخوره این آقای حاکم از این قسم هیچ مطلب خاصی و هیچ حقیقتی رو دریافت نکرده. به راحتی هم یک مسلمان به بت قسم میخوره، اعلم علماء ما هم به بت قسم میخوره، برای اینکه اعتقادی به بت نیست. از این جهت مرحوم کاشف اللسان میفرماید به نظر من باید به خود مقدسات و معتقدات این آقا قسم یاد بشه. حالا این بین آقایون اختلافی هست، اما مشهور این است که باید به الله قسم بخوره ولو کافری است که خدا رو انکار میکنه، مثل امروزه توده‌ای ها و کمونیست ها و اینا، باید به الله قسم بخوره. بعضی از افاضل در شرح تحریرالوسیله امام میفرمایند در اینجا لازم نیست به الله قسم بخوره، چون الله قبول نکرده. راه چاره این است که قسم رد بشود به مدعی مسلمان و مدعی مسلمان به الله قسم بخوره و حقش ثابت بشه. این هم یک نظریه، ببینیم کدوم یکی از این نظریات درست. انشاءالله بعدا با شما